بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دهم دو بخش داشت. بخش دومش که محل ابتلاست این است که اگر وصی صبی را اجاره بدهد تا مدت بلوغ او، که مدت بلوغ او هم جزء مدت اجاره باشد، نسبت به اون متیقن البلوغ باطل است، یعنی فضولی است، نیازی به اذن صبی، اجازه صبی دارد. نسبت به مقداری که محتمل هست یا یقینا قبل از بلوغ است صحیح است. و اگر چون که صبی در اون مقدار محتمل بالغ شد آیا حق فسخ دارد یا نه؟ دو قول بود. بعضی گفتن حق فسخ دارد، مرحوم محقق تردد کرد و روشن شد که این تردد تام نیست و حق فسخ دارد. خاتمه بحث درباره صبی آن است که اون چه که به صبی برمیگردد در سه فرع خلاصه می شود. فرع اول به اموال صبی برمیگردد، فرع دوم به منافع صبی برمیگردد، فرع سوم به شخص صبی برمیگردد، نه به اموالش نه به منافعش. و همه این فروع سگانه مخصوصا این فرع سوم خیلی محل ابتلاست. اما اونجا که به اموال صبی برگردد، یه وقت است که ولی مال صبی را می فروشد. اگر چنون چه ولایت ولی محدود باشد به مدت ولای او، نباید تصرف ابدی در مال او بکند. بیان زالش این است که صبی محجور است حتی یحتلم، وقتی بالغ شد از حجر بیرون می آید. مدت ولای ولی محدود به حجر صبی است و حجر صبی هم تا بلوغ او محدود است. پس ولای والیان ولی اولیا محدود است. اگر ولایش محدود است، او چگونه می تواند کار نامحدود در باره اموال صبی بکند؟ مال او را بفروشد، یعنی منتقل کند الالعبد. اگر مصلحت اقتضا کرد، پس اجاره هم به شرح ایزن، خود او را هم میتوان اجیر کند به شرح ایزن. چرا میگوین بعد از بلوغ صبی حق فسخ دارد؟ این تردد محقق معلوم شد یه ریشه فقهی دارد. شیخ من استاد مرحوم آیت الله منطقی آموری رضوان الله علیه اصراری داشتن که بگوین بین شرایع و جواهر خیلی فرق است. کتاب های شرحی به عبارت های دیگر یک مطلب را می پرورانند و روی عبارت شروع خیلی حساسیت نشون داده نمی شود، ولی روی متون کاملا حساسیت نشون میدن که چرا اینجا محقق با واو تعبیر کرد، چرا او تعبیر کرد، جمله دوم رو برای چی گفت. چون کتاب متنی احتیاج به جمله دوم نداره. هر کی جمله اول رو فهمید فهمید، نفهمید خودش باید بکوشد و بفهمد. متن موظف نیست جمله دیگری را شرح جمله اول قرار بده. این با وظیفه شارح هست نه متن. ماتن باید قانون اساسی را ارائه کند. کتاب متنی اینطور است. برخلاف کتاب های شرحی 5-6 جمله رو کنار هم بازگو میکنند تا اصل مطلب رو تحلیل کنند و باز کنند. فرق شرح و متن این است. لذا بعضی از بزرگان کتابی نوشتن که ترددات محقق را شرح کردن، فی شرح ترددات شرایع، که هر جا او تردد کرد معلوم شد دیگه ریشه عمیق فقهی دارد. خب چطور دیگران به صورت صریح و روشن گفتن به این که حق فسخ دارد ولی محقق مونده است و تردد؟ حالا نمونش یافتیم که جا برای تردد هست. سرش آن است که ولایت ولی محدود به مدت ولا نیست، ولایت ولی به مقدار نطاق ولایت خود مولا علیه است. هر کاری که مولا علیه میتواند بکند ولی میتواند بکند تاز ولایت دارد. بین این دو خیلی فرق است. یک وقت میگوییم ولایت او نافذ است تا زمان رفع حج، این مطلبی است حق. همین که او محجوریتش رفع شد ولایت هم مرتفع می شود. یه وقت نمیگوییم ولای او محدود است به زمان رفع حج، میگویم کارهای او تا زمان رفع حج نافذ است. بین این دو خیلی فرق است. سبی وقتی بالغ شد و حجش برطرف شد ولایت هم رخت بپد، این تو تام است، چون هیچ کسی بر حر بالغ که ولی نیست. اما کارهای ولی محدود به زمان حجر نیست. نشانش آن است که ولی میتواند در صورتی که قبطه به مصلحت مولا علیه باشد مال او را بفروشد و این بی هم الالعبد نافذ است. پس کار ابدی از ولی نشأت میگیرد. سرش آن است که هر کاری که مولا علیه میتواند انجام بدهد ولی در زمان ولایت میتواند انجام بده.
اینجا میشه مولا علیه را تفسیر داد، بعضی مولا علیه مجنونه اون تا ابد مجنونه.
حال اون مربوط به حتی یفیق است، بالاخره محجور حجش محدود است. اگر چون چه رفع حج به افاقه شد، مثل رفع حج به بلوغ است، مثل رفع حج به رشد است و مانند. اگر مهجوریتش دوام داشت و حکمش دوام است. غرض آن است که ولی میتواند کاری در باره مولا علیه بکند که این کار دائمی است. پس نفوذ کار او مشروط و محدود به زمان ولایت نیست. سرش آن است که هر کاری که مولا علیه میتواند بکند ولی هم میتواند بکند، منتها فی زمن الولا. سقی انسان میتواند در مدتی که زنده است، حیاتش محدود است، با مرگ مهجور می شود، مال به ورثه می رسد، اما در همین حیات محدود می تواند کار ابد بکند، یعنی تا زنده است مال خود را وقف بکند، بفروشد، کار ابدی بکند. خب خود سبی اگر مهجور نبود می توانست در باره مالهاش کار ابدی بکند؟ همین سمت چون مهجور است به ولی او منتقل می شود. پس ولایت گرچه محدود است به زمان حج، اما نفوذ کار او محدود به زمان حج نیست. اگر کار ابدی کرد برای ابد نافذ است، اگر کار محدود کرد محدودن نافذ است.
نفوذ کار ولی برای سبیل نفوذش به اجازه شرع،
البته دیگر
وقتی به اجازه شرع شد، تا زمانی که شرع اجازه داد این نافذ.
بله، وقتی که مهجوریت شرع شد دیگه ولایت ندارد،
کارش هم دیگه اثر نخواهد.
نه، کارش برابر ولایت اوست. هر کاری که مولا علیه میتواند بکند ولی هم میتواند بکند.
ما شما در مولا علیه زمانی است که خود مولا علیه شخصی رو به عنوان ولی اختیار بکنه.
نفر نمی کند، خودش باشد او میشه وکیل. اگر مولا علی کسی را از طرف خود بگیرد این توکیل است، تو استنابه. و اگر شارع مقدس که مالک کل است کسی رو ولی قرار بدهد، ولی قهری قرار بدهد، معناش اون است که هر کاری که مولا علی میتواند بکند ولی هم میتواند بکند. ولایت محدود است نه نفوذ کار. بین این دو تا فرق است. مثل اینکه خود آدم تا زنده است حق دارد، نه اینکه کار او تا زمان حیات او زنده است. بین این دو تا فرق است. انسان که مرد هیچ کار حقی ندارد، ولی تا زنده است میتواند کاری انجام بدهد، محدود و نامحدود، هر دو کار اوست.
خیلی از موارد قدرت از سبیه که بعدن بالغ میشه گرفته بشه.
نه، حالا ببینیم به این که ولایت محدود است یا نفوذ کار محدود است. شارع اگر ولایت داد و فرضم در این است که مصلحت باشد، چون اگر مفسده داشته باشد ولو مقطعی نافذ نیست، ولو یک لحظهش نافذ نیست، چه رسد به ابد. اونجاش بیان القیاس اصلا ولایت ندارد، ولایت مشروط است به رعایت قبطه به مصلحت مولا علیه دیگر. پس بین این دو تا کار فرق است. اونجا شاید جد متمشی نشود، یک جا برای استصحاب نباشد، دو این دو تا فرق هست. به هر تقدیر در فرع اول که ولایت روی اموال سبی است، نه روی منافع سبی که فرع دوم است و نه روی شخص سبی که فرع سوم است، ولایت گرچه محدود است تا زمان رفع حج، ولی کار او محدود نیست. لذا اگر مصلحت بود و مال سبی را فروخت، برای همیشه نافذ است. دیگر سبی بعد از بلوغ حق ندارد اون بیع قبل از بلوغ را فسخ کند، که نه بیع در صحت متزلزل است که نیازی به اذن داشته باشد، نه در لزوم در اختیار، از نظر لزوم در اختیار سبی است. بیعیست صحیح لازم، هر دو صفت را دارست. ولی نشته دیگری که مرحوم شمسین رضوان الله علیه به تذکر دادن این است که سر این که میگوین بیع ولی نافذ است، ولی اجاره املاک و سبی تا زمان حج او نافذ است، بعد نیازی به اذن دارد. یعنی اگر زمین یا خانه تجاری، واحد تجاری یا مسکونی سبی را ولی او اجاره داد 10 ساله و بعد از 5 سال این سبی بالغ شد، حق فسخ دارد. سرش این است که در مسئله بی، هین البی تملیک ابد می شود دفعتا واحده، ولی در مسئله اجاره ملکیتی بالفعل حاصل نیست. ملکیتی امر تدریجی است، چون منفعت است نه این. در بی این است موجود بالفعل، همه ای را منتقل میکنه. ولی در منفعت که در اجاره تملیک میشود، این تدریجی الحصول است. وقتی تدریجی الحصول شد، تدریجی المالکیه است. تدریجی المالکی هم تدریجی الولا دارد. لذا اگر مال سبی را اجاره داد و سبی بالا شد، حق فسخ دارد. این رو تناسب حکم و موضوع است که عرف می فهمد. یعنی حدوث ولا به حدوث صغر است، بقای ولا به بقای صغر. اگر حجر و صغر برطرف شد، عرف می فهمد که دیگه حالا اینجا سبی مستقل است، حق فسخ دارد. این فرق است بین اجاره و بیع. از این جهت اگر مصلحت بود که مال سبی را وقف بکند، می تواند به طور ابد وقف بکند. اگر مصلحت بود که مال سبی را بفروشد، می تواند به طور ابد بفروشد. این تصرف در عین است، ولی تصرف در منافع مال او، نه خود او، که تدریجی الوجود است، بر اساس تناسب حکم موضوع عرف اینچنین می فهمد که منافعی که هنوز نیامده تحت ولای بالفعل ولی نیست. لذا اگر سبی بالغ شد، می تواند فسخ بکند. یه همچه سخنی است. مطلب بعدیان است که در قرآن کریم عده‌ای را که سبیان در اختیار اونها بودن، به اینها مبادرت می کردن به نقل و انتقال اموال اونها صریحاً نکوهش می کند، مذمت می کند. سرش این است که اینها قصد مال خوری سبی داشتن و قصد مفسده افساد داشتن، نه مصلحت. اینا می گفتن که حالا مثلا برادر شما مرد و این زمین که مشترک بود بین شما و برادر و الان به صغار برادر رسید، فوراً باید تفکیک کنید، اون بر خیابون رو خودتون بگیرید، اون قسمت کم ارزش رو به صغار بدید، تفکیک کنید، سند صادر کنید، برای اینکه اینا بزرگ شدن ممکن است بگوین که اون قسمت مرغوب رو ما میخواهیم. این گونه از تصرفات مفسد زارا قرآن نهی کرد، فرمود اینها میروند به سراغ خوردن مال یتیم ان یک برو، یعنی مبادا که اینا بزرگ بشند و بعد منفعت طلب بکنن. این ان یک برو مثل اینجا اکن فاسقون بنا با این فتبین و انتو سیبو، یعنی مبادا گرفتار بشوید. این هم میگن مبادا این بزرگ بشود و بگوید اون بر خیابون رو من طلب میکنم. این گونه از تصرفات مفسد زارا قرآن نهی کرد، بله، و این خارج از بحث است. لا تأکلوا اموال الیتاما ان یک برو، مبادا اینا بزرگ بشن بعد بگن که عادلانه تقسیم بکنید. از این گونه تصرفات نهی کرده است. پس این خلاصه کلام در فرع اول است که تصرف در اموال سبی است. اما تصرف در منافع سبی که محل بحث است، چون هر منافع بالفعل ندارد، لذا عده گفتن به این که اگر کسی حری را بازداشت کرد ضامن منافع او نیست، گرچه این سخن تام نبود. اگر کسی حری را بازداشت بکند ضامن منافع او هست، مثل این که عبدی را بازداشت بکند منافع او را ضامن است. منافع حر مال بالفعل نیست، نظیر املاک او نیست. چون منافع او مال بالفعل نیست و تدریجیتش بهتر از تدریجیت فرع اول و ظاهرتر از اوست، لذا اگر چونچه ولی بخواهد سبی را اجاره بدهد بر اساس تسلید است و تسلط ولی بر سبی زمان هجر است، عقد از هجر به در آمده مسلط نیست. قهرن اگر چونچه زمان اجاره مخصوص بعد از هجر باشد، مثل اینکه در همون مثالهای قبلی ولی این سبی بگوید فعلا او مدرسه است، امسال مدرسهش تمام می شود، ولی الان او را اجیر شما می کنیم که از پاییز آینده تا 2 سال یا 1 سال یا 6 ماه در کارگاه شما کار کند، و پاییز آینده هم اول بلوغ اوست. گرچه ظرف عقد اجاره ظرف هجر است، ظرف عقد یعنی ظرف انشاست، اما ظرف منشأ زمان بلوغ اوست و ظرف زمان رفع حج و معیار زمان وفای به عقد است، نه زمان اجرای عقد. اگر تمام زمان عقد بعد از رفع حج باشد، این فضولی محض است، نیازی به اذن سبی دارد که بالغ شد. و اگر تلفیق باشد بقاءً نیازی به اذن دارد، و اگر قبل از بلوغ باشد و زمان حجر محض باشد، این البته نافذ است و تردد مرحوم محقق در حقیقت تام نیست. اینا خلاصه سخنی بود در فرع دوم که مبسوطش گذاشت. فرع سوم تصرف در سبی است، نه در اموال سبی نه در منافع سبی، که این بیش از اون دو فرع محل ابتلاست. و این است که سبی را عقد میکنن یا برای او عقد میکنن، عقد محرمیت. اونها که احتیاط میکنن میگوین عقد نکاح تمتع وقتی محرمیت آور است که تمتع ممکن باشد، تا عاقد به جد بتواند بگوید متعت و موکلتی موکلک. دختر بچه خردسال 1 سال 6 ماهه این قابل تمتع بالفعل نیست، لذا احتیاط میکنن مدت را طولانی میکنن و زمان قابل تمتع را داخل در عقد میکنن، میگوین 12 ساله 13 ساله، بعدم ابرام میکنن. خب حالا اگر چنون چه مدت زمان مدت قابلیت استمتاع را داخل کردند و ابرام نکردند، گفتن این دختر را که 2 سالش هست 10 ساله به عقد موقت در آوردیم که این میشود 12 سال جمع، یا 10 سال که بعد از 10 سال سنش میشود 12 سال، خب قهرم بالغ است، یا گفتن 9 ساله که بعد از 9 سال میشود 11 سال، یا گفتن 8 ساله که بعد از 8 سال میشود 10 سال. به هر تقدیر پایان زمان عقد موقت مصادف است با بلوغ او. اگر ابرام نکردن و این کودک در حباله نکاح موقت موند، آیا این عقد صحیح است یا نه؟ اینجا نه تصرف در مال است نه در تصرف در منافع. بعضی‌ها خواستن بگوین بر اساس حنه مستأجرات عقد انقطاعی منزله اجاره است، قهرن حکم فرع دوم را دارد. اما نکاح این چنین نیست واقعا که مال فروشی باشد، و نکاح هم یه امری نیست که رو وحدت نوعی و استمراریش نافذ باشد، بلکه بر اساس وحدت شخصی نافذ است. لذا نوعا گفتن به اینکه این عقد صحیح است و بعد از بلوغ نیازی به اذن ندارد فضولی نیست، چون عقد فضولی بدون اذن باطل است. لذا بعضی احتیاط کردن گفتن بین صحت این عقد و لزوم این عقد فرق است. این عقد صحیح است، نیازی به اذن این بالغ یا بالغه ندارد، اما لازم باشد، یعنی بر این صبی بالغ واجب باشد که به تعهد ولی او در زمان هجر عمل بکند، اینم مسئله است. لذا یه احتیاطی کردن گفتن به این که اگر صبی بالغ شد بخواهید درباره اصل عقد نکاح سخن بگویید، این نیازی به اذن ندارد، صحیح است، ولی بخواهید الزام بکنید که او برابر این عقد متعهد باشد، واجب الوفا باشد بر او، احتیاط در این است که او اذن بده. این خلاصه کلام در بحث سابق که فروع سگانه را به همراه داشت. و اما اون چه که در فرع بعدی مطرح است که مرحوم محقق در شرایع به عنوان مسئله 11 مطرح کردن این است: الهادیت عشره اذا تسلم اجیرا لیعمل له صنعتا فهلک لم یزمنه صغیرا کان او کبیرا حرا کان او عبدا. این هم محل ابتلاست به قانون کار، هم روی او برنامه دارد، و این است که کارگری در زمان کار آسیب می‌بیند، آیا کارفرما باید بیمه‌اش بدهد یا نه، غرامتش بپردازد یا نه، خسارت بپردازد یا نه. این کارگرانی که در کارگاه آسیب می‌بینند، کارفرما عهده‌دار خسارت و ضرر جان هست یا نه؟ اینجا هم باید اول محل نزاع مشخص بشه، بعد قواعد عامه بیان بشه، اگر نص خاصی هم بود بازگو بشه، اگر نص خاص هم نبود برابر اون قاعده تحریر بشه. محل بحث این است که اجیری را کسی به عقد صحیح با او پیمان اجاری بست و مستأجر او شد، اگر این اجیر صغیر است از ولی او اجاره کرد، و اگر کبیر است که از خود او با خود او عقد اجاره است، و اگر این اجیر عبد است با ولی او پیمان اجاری بست، یا به اذن ولی با شخص او عقد اجاره بست، یا عقد اجاره مشروعی بست. مسئله عبد چون محل ابتلا نیست از یک طرف، و با مسئله حر فرق فقهی دارد از طرف دیگر، باید بحثش جدا بشود. اما از اون جهت که محل ابتلا نیست نیازی بحث ندارد. و اما از اون جهت که فرق دارد این است که اگر کارگر عبد بود و تلف شد و کارفرما ضامن بود، سخن از قیمت است نه دیه، بابش جداست. ولی اگر کارگر حر بود، خواه صغیر خواه کبیر، سخن از قیمت نیست، سخن از دیه است. لذا باب اینا کاملا جداست. مسئله عبد برای اینکه زمان او زمان قیمت است نه دیه، و از جهتی دیگر هم که محل ابتلا نیست، با مسئله زمان حر چه صغیر چه کبیر فرق فراوان دارد. لذا اینها جدایی از هم مطرحند. مسئله عبد اصلا مطرح نیست در عدم ابتلا، و اگر باشد زمان او زمان ید است، یعنی قیمت بدهکار می شود، و اون چه که محل بحث است حر است، و زمانی که در اینجا سخن زمان معاوضه نیست، زمان ید نیست، بلکه زمان دیه است. آیا دیه ها را این مستأجر ضامن است یا نه؟ باید محل بحث خوب تحریر بشه تا در اثر تحریر محل بحث اون قواعد عامه خودشون رو نشون بدن. محل بحث در این نیست که در زمان کار این اجیر تلف بشود، که این زمان کار فقط ظرف مرگ او باشد یا ظرف خسارت او باشد. محل بحث این نیست. اجیری آمده برای کارفرما مشغول کار است، دفعتاً سکته کرد، کار او نقشی در مرگ کارگر نداشت، این زمان اجاره فقط ظرف مرگ اوست نه سبب مرگ او. این اگه تو خونش هم بود همین آسیب رو میدید. کارش تمام شده، حالا بین دوتا کار دارن استراحت میکنن، دفعتاً سکته کرد، این خارج از بحث است. چه این که اگر کارفرمایی سبب هلاکت کارگر را فراهم کرد، یعنی بدون وسائل ایمنی او را به کار گازسوزی و امثال ذلک گماشت، یا بدون وسائل ایمنی به او دستور داد که این پشت بام را مرمت بکن بدون اینکه این چوب بستا را فنی نصب بکنه، اینا روشن است که سبب تلف است، دیگه بحثی ندارد. و کارگر به خیال اینکه این چوب بست‌ها فنی نصب شد رفت بالا و افتاد، کارفرما هم بدون رعایت هیچ گونه از این نکات ایمنی به کارگر ناشناس هم گفت برو بالا، این سببی است اقوای از ما باشه. در اینجا بحث نیست، هر سببی که اقوای از مباشر باشد خب تلف است دیگر، این اتلاف میگیرد. تلف در اینجا هم تلف باب دیات است البته. خب پس این دو فر هر دو روشن است و خارج از بحث است. اونجا که ظرف کار یعنی مدت کار ظرف مرگ باشد نه سبب مرگ، این خارج است. و اونجا که کار سبب روشن باشد برای مرگ و آسیب دیدن این کارگر، اونجا هم روشن است. هیچ کدام از این دو محل بحث نیست. محل بحث این است که یا ینبغی ان یبحث نیست. اونی که ینبغی ان یبحث ان این است که کارفرما طبق جریان عادی کارگر را به کار دعوت کرد و همه وسایل ایمنی را هم فراهم کرد و کارگر مشغول کار بود و به وسیله کار آسیب دید، یعنی در حین فلزکاری و جوشکاری آسیبی دید، همه مسائل بهداشتی تأمین است، غفلتاً دست این کارگر رفت لای چرخ و انگشتش قطع شد، یکی ضامن است. یه وقت است که به عنوان شرط صریح در ضمن عقد همه این خسارت ها را کارفرما به عهده می گیرد اونم خارج از بحث است، بر اساس المؤمنون شده. یه وقت بر اساس شرط صریح خصوصی بین کارگر و کارفرمان چه نیست، عرف محل، عادت قومی که مبنیان علیه عقد است، این چین است که خسارت‌های پیشبینی نشده را کارفرما ضامن باشد، اینم محل بحث نیست. یا قانون رسمی مملکت که مصوب مراحل قانونی اونهاست، کارفرما را عهده‌دار خسارت‌های پیشبینی نشده کرده، اونم محل بحث نیست. اگه یه نظام اسلامی بود و قانون کار این چنین است که درصدی از بیمه را کارفرما باید بدهد، خسارت‌های پیش‌بینی نشده را کارفرما باید بدهد، اینا محل بحث نیست، چون اینا به منزله شرط ضمنی است. شرط صریح یا مبنی علیه عقد یا شرط ضمنی، خوب که مخاص خود را دارد، این هم روشن است. در جایی که نه شرط صریح است، نه مبنی علیه عقد است، نه قانون کار تو مملکت هست و نه مبنی علیه عقد است، یا اگر این امور هست، این حادثه مخصوص را شامل نمی شود. یه حادثه نادری اتفاق افتاده است که این را شامل نمی شود، نه قانون کار، نه عرف و عادت محل، نه مبنی علیه عقد، هیچ کدام این حادثه پیشبینی نشده را شامل نمی شود. در این گونه از موارد آیا کارفرما ضامن است یا کارگر ضامن است؟ خلاصه بیمه را کی باید بدهد؟ خسارت ها را کی باید بدهد؟ دیه را کی باید بدهد؟ اگر مسئله شرط صریح یا شرط ضمنی یا مبنی العقد یا قانون کار باشد، این منطقش وسیع‌تر از منطقه دیات است و منطقه خسارت برمیگردد، چون گاهی خسارت خیلی بیش از دیه است. کسی مجروح می شود، شرعاً باید مختصر دیه بپردازد، در حالی که اون دارو و درمان و عمل کردنش چندین برابر اون دیه است. اون یه تعبد خاص است، حالا رو اون هم باید کار کرد که آیا واقعاً این گونه از خسارت ها و غرامت هایی که زخم دیده می بیند فقط از راه دیه ترمیم می شود یا خسارت ها رو عقلا می گیرن. حالا کسی رو با موتور زد، دست او یا پای او شکست، یه دیه مشخصی سر اسلام باید بپردازد، در حالی که او چندین روز باید در بیمارستان بستری باشد و چند برابر اون دیه را باید صرف بکند. آیا همون مقدار دیه را این ضارب ضامن است یا مقدار خسارت را ضامن است؟ اون چه که شرط سری یا شرط ضمنی یا مبنی العقد یا قانون کار مسبب مجلس اون نظام مشخص کرده است، خواه دیه خواه غرامت ها و خسارت ها، اون خارج از بحث است. درصد از بیمه را کارفرما باید بدهد که احیانا معادل دیه یا بیش از دیه است، اون هم مشخص است. پس این هم خارج از بحث است، روشن است. اون موردی که مرحوم محقق فتوا داد و نوع فقه ها میپذیره این است که یک اجیری رو مستاجر اجاره کرده است، یک، و کار او سبب آسیب او شد، دو، نک ظرف کار ظرف آسیب باشد، و این کارفرما همه وسایل ایمنی را فراهم کرده است، هیچ نقشی در سببیت این ضایعه نداشت، سه، شرط صریح ضمنی مبنی علی العقد قانون کار هیچی هم شامل اون نمی شود، چهار، در این فضا خسارت را کارفرما ضامن است یا نه؟ اینجا فرمودن نه. فرمایش مرحوم محقق باید به این قسمت برگردد. فرمودن که اذا تسلم اجیرا لیعمل له صنعتا، حالا دامداری است، کشاورزی، سرکاری، فهلک این اجیر، لم یضمنه، این ضامن نیست، نه غرامت ها نه دیه، صغیرا کان او کبیرا هرن کان او عبدا، چون در صورتی که صغیر باشد با اذن ولی این اجاره بسته شد، و سخن از حرم هست که دیه او مطرح هست و چی ندارد که او ضامن باشد. و اگر کسی بگوید قانون دنیای این چین است، این برگشتش به این است که مبنیان علیه عقد این است یا متعارف این است یا شرط ضمنی این است یا قانون مجلس این است و مانند آن. اگر هیچ کدام از اینها نباشد، آیا تعبدن او ضامن است یا نه؟ در بعضی از موارد تعبدن ضامن است، مثل خوابیده اگر پاش بخورد مال کسی، به چشم کسی، خب تعبدن ضامن است. خواه زمان ید مثل مسو قیمت، خواه زمان باب دیات، خب الان خوابیده ای چشم کسی را مجروح کرده است، خب هم دیره باید بپردازد دیگر. نص خاصی هم در این گونه از موارد نیست. فتحصله که اگر چنون چه این شرایط حاصل نبود، حق با مس نیست که مرحوم محقق بیان کرده. والحمدلله.